بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. این دفعه گذشته که من یعنی تنبه جدید برام بود، حالاشم باز تکرار میکنم. خدای متعال انسان رو منوع خلق کرده، هلوع خلق کرده، یعنی اختزاءً اینجوری هست. چون این خطر در وجودش هست که هلعش فعلیت پیدا بکنه، این هلع استعدادی انسان هم میتونه ناری بشه هم میتونه نوری بشه. فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این انتخاب با خودشه. هلو بودن برای انسان فعلی نیست، استعدادی است، بالقوه است، زمینه داره، منتها چون دنیا نقده و جاذبه های غریزه فعلیت داره، از این جهت خطر جدیتر از اون طرف مقابلشه که همین هلو وقتی مقابله میکنه با هلع خودش میشود که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یا یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اون مقابل هلع هست. چه کنیم با وجود اون چی که این زمینه را به فعلیت میرساند؟ برای ما این خطر را فعلی نکنه، همون در مرحله استعداد، یا اصلا این شجره را بخشکاند. این ابتدایش مسلیه، این ارتباط با خدا، و اون هم به صورت دائم. کسی باشد که نه گاهی نماز میخونه، نه اصلا این کار است، نمازگزار است، دائما اهل نماز، اهلیت برای نماز پیدا کرده. و نکته دوم این است که این بر صلاتش مداومت دارد. این هم مصلی هست و هم صلاتش رو با یک برنامه ریزی مداوم انجام میده. نکته سوم اینه که اونی که هلع رو برای انسان جدی میکنه و خطرناک میکنه وابستگی به ماله. کسی که همیشه از مال میگذرد و اصلا در مالش حق معلومی قرار داده، هیچ وقت این نامعلوم نمیشه، مجهول نیست، همیشه در مال خودش یه چیز مشخصی رو کنار میگذاره، بنابراین مقابله با اون زوینه است، مقابله با اون انه لحب الخیر لشدید. اون از یه طرف اشتغال به دنیا پیدا نمی کنه، از نظر قلبی اشتغال به خدا داره، از یه طرف این وابستگی مالیش براش دوام نداره که عمیق بشه، نتونه دل بکنه، چون در این جهت هم همیشه حق معلوم داره. درآمد کم باشه یا زیاد باشه، این کندن دل رو از خدا تمرین میکنه، یه ریاضت مداوم مالی داره. و سوم این که میدونه مرگ حقه. گفتن اگر دیدید خیلی قصه دارید برید به قبرستان، اگرم دیدید خیلی سرمستید بازم برید به قبرستان. این تصدیق یوم الدین که آدم باور داشته باشد که این جهان همیشگی نیست و اون چه در این عالم هست یک خواب بیشتر نیست. این هلع برای چیه؟ این مال اینه که آدم به اینجا چسبیده خیال میکنه همین چیه اینجا هست، اما یه جای دیگری رو سراغ داره، باید اونجا زندگی کنه. یقینا این بیماری در وجود او نمیتونه رخ بده و خطر ایجاد بکنه. این سوم نکته است. اول اشتغال دل به حق تعالی است، دوم تمرین قطع علقه از مال دنیاست که هرس و طمع و اینها انسان رو گرفتار هلع میکنه، این دائما این جهت رو تجربه میکنه و تمرین میکنه که به مال نچسبه. نکته اول اشتغال دل به خدا بود، نکته دوم اشتغال همیشگی به دل کندن از دنیاست، نکته سوم توجه به ابدیت، اینجا رو موقت دیدن، گذرا دیدن، پول دیدن، این توجه به حقیقت زندگی این عالم که یک حلم و یک رویاست، به انسان اینجا موندگار نیست، این مکمل اونه و در راستای خودسازی هست. و نکته چهارم این ابدیت، چه عذاب باشه چه عرض می شود بهش باشه، اونه که مهم، انسان رو نمیذاره به دنیا بچسبه. اعتقاد به اینه که اینجا همیشگی نیست، من رفتنی هستم، این صرف نظر از اون پاداش یا کیفرها، خود این که من اینجا موقتم، اینجا مسافرخونه است، اینجا رو من خیلی جدی نمی کنه، بالاخره یه سایه درختیه و از اینجا باید بریم دیگه. لذا تصدیق به یوم الدین یک نوع نقش ایفا میکنه و انسان را از دنیا میکنه، نمیگذاره انسان وابستگی پیدا بکنه و صفت هلع در وجودش فعلی بشود. نکته بعدی اون بازتاب هستش که اگر کسی به دنیا وابسته شد و از بهش بازمون، گرفتار عذاب الهی میشه، غیر از موقت بودن که خودش ایجاد انگیزه میکنه و انگیزه مالی انسان رو سوس میکنه، اون نتیجه خیلی مهمه. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. این یک سلسله امور تربیتی است برای تفوق انسان از دنیای دنی، اونی که انسان رو پست میکنه و به هلع میکشه، بی توجهی به خداست، عدم تمرین دل کندن از دنیاست، دائمی دیدن زندگی هست و ندیدن بازتاب این هلعی که در اینجا هست. انسانی که از عذاب ربش مشفق هست، که در مشفق هم مسئله نگرانی نهفته است، هم مسئله دلسوزی، رفیق شفیق، هم شفقت غیر از محبت و دوستی هست، در شفقت یه نوع دلسوزی خاصی وجود داره که انسان رفیق شفیقش نسبت به انسان بی تفاوت نیست، ببینه که داره گرفتار میشه دستشو میگیره و بیرون میکشه. این تعبیرات راغب خیلی برای من جالب بود، این سیاهی شب آمده، سفیده روز داره به پایان میرسه، یه حالتیست بین نور و ظلمت، بین روز و شب، این حالت که انسان بین جهنم و بهشته، بین نور و ظلمته، بین رذیلت و فضیلته، این حالت آدم رو هوشیار میکنه که انسان یه حالت دلسوزی به خودش پیدا میکنه و مواظبه که گرفتار عذاب الهی نشود. این کلی قضیه در یه سیر عرض میشود تکاملی هست که انسان اگر بخواهد به رذایل اخلاقی آلودگی پیدا نکند و رذایل اخلاقی در وجودش ریشه نکند، این دل به خدا دادن، دل مشغولی به خدا، تمرین جدا کردن مال و عرض به حضور مبارک شما که تصدیق ابدیت زندگی و گذرا بودن اینجا، بعد هم تدارک یک دژ، یک سنگری که انسان گرفتار عذاب الهی نشود. این نکته. اما والذین هم من عذاب ربهم مشفقون که در کنار چهار صفت قبلی که هم برنامه عملی بود هم برنامه اعتقادی در نظام اعتقاد و عمل پروردگار متعال کسانی که فضائل فکری و عقیدتی رو همراه سیر عمل صالح دارن، هم عملشون عمل خدا پسنده، هم عقیدهشون عقیده واقع بینانه و درسته، معذالک من عذاب ربهم مشفقون. این خیلی در قرآن کریم نظیر داره، یکی یوفون به نذر و یخافون یومن کان شره مستطیر. در آیات دیگه ما داریم که بعضیاشو گذروندیم تو همین تفسیرهایی که با هم داشتیم. خداوند عزیز و منان بنده اش رو میخواد یه جوری تربیت کنه، بنده در اوج موفقیت متکی به عمل و عقیده خودش نباشد. خدا میخواد ما رو موحد بار بیاره. لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی. اونی که وجود از آن اوست، اثر وجودی هم منحصر به اراده خود اوست. بنابراین اثر عمل ما منهای اراده و مشیت حق تعالی هیچی هیچه. هم خودمون هیچیم، هم نمازمون هیچه، هم روزمون هیچه، چون تا وجود نداشته باشه اثری که نداره. ایجاد مال خداست، اثر وجود هم مال پروردگار عزیزه. لذا خداوند متعال فرمود افرئیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون افرئیتم الماء الذی تشربون. عرض بشود دنبالش چیه؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. قبلشم افرئیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. کلا از امنا گرفته تا حرس تا آب، همه اینا اثرش مال کیه؟ مال خود اونیست که اینا رو به ما داده. منهای اراده او عمل ما بهش حاصل نمیدهد. ما داریم بذر میریزیم، او دارد میرویاند. چون اثر عمل مثل خود وجود عمل قائم به اوست، به غیر او قیومی نیست، بنابراین اشفاق لازمه چنین معرفتی است که در عالم اونی که صاحب اراده است و اراده او قاهر است او خداست. این یه نکته توحیدی خیلی ناب که در همه مراحل زندگی ما اگر توحید عملی رو قبول بکنیم، در اعمال خودمون هیچ وقت عمل بین نیستیم. ما نماز پرست نیستیم، ما خدا پرستیم. خدا گفته نماز بخون، به امر او مفتخرم نماز میخونم. ولی من که نماز میخونم، نماز من منو طلبکار خدا میکنه یا نه؟ قطعی است که با این نماز بهش میروید. نه طلبکار میتونم باشم، چون اصل وجودم مال خودم نیست، عمل من هم مخلوق اوست. بنابراین من چیزی ندارم تا به خدا داده باشم، خدا به من بدهکار شده باشه. از طرفی هم عمل من منهای اثر خدا، منهای تأثیری که خدا در این عمل ایجاد میکنه هیچ 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 اثری نداره. مؤثر خداست، اگر او نخواهد عمل من نه اینکه ازش بهش نمیروید، بلکه یه عجبی در من به وجود میاد با همین عمل خیلی که امید بهش داشتم، با اون عجب که قریب میشه ازش جهنم میروید. ما چی میدونیم انگیزه ما یا آفاتی که بعد بر عمل ما عارض میشه چه بلایی به سر ما میاره. نظام مؤمن از اون جهت که خدا رو مؤثر واقعی میبینند و همه چیز را مخلوق خدا و آثار همه چیز را هم از خدا میبینند، لذا این اشفاق را همیشه در وجود خودش داره. نکته بعدش هم اینه که پروردگار متعال ظاهرن آقای رضازاده بودن به این نکته اشاره کردن. بنده ای که محو اسماء حسنای الهی است بین جمال و جلال همیشه، ولی جلال برای مؤمن مقدمه. بهاریت خداست که بدی ها رو از آدم دفع میکنه. اگه این جلال نباشه، قهاریت نباشه، شیطان به ما نزدیک میشه، غرایز نفسانی ما رو به گناه نزدیک میکنه. ولی وقتی قهر خدا را میبینیم آبمون میکنه، شیطان جرأت نمیکنه در منطقه قهر الهی وارد بشود. لذا اولین چیزی که برای بنده هست اون حریم خداست که هرگز از خوف خدا حتی وقتی نمازم میخونه طبق ماموریت نماز میخونه، ولی من کجا و حریم حق کجا؟ اصلا در خودش اینقدر ارزه و ارزش رو بود نمیبینه که مجذوب خدا بشود. ولی اذا رأیت ذنوبی چی؟ بله؟ فزنمت و اذا رأیت کرمک تمیت. من بین کرم و عذاب الهی، اون عذاب که زمینه قهر پروردگار متعال، اون زمینه تخلیه منه و این جمال زمینه تخلیه منه. همیشه تخلیه بر تخلیه مقدم است. لذا انذار در تربیت مهمه، لازمه جلال الهیه. این جلال است که ما را از همه اونچه که سنخیتی با رحمت ندارد ما را از او دور میکنه و وجود ما را نسبت به او آب میکنه و اصلا جرأت این که پا بذاریم تو اون منطقه به ما نمیدهد. این والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اینقدر لطیفه، اینقدر دلانگیزه. ابتدا اون صفات جمالیهی که انسان در پرتو اسماء جمالیه الهی در خودش میابد اینو میبینه، ولی اونی که باعث میشه جمال جمال بماند اون جلالیست که ماسب الله را از وجود ما، حتی نمازهای ما را از وجود ما دور میکنه و به خود خدا میرسونه. این اشفاق، این ربهم نمیدونه چی مزه ای داره، چه لطافتی داره. از یه طرف من عذاب ربهم، اصلا عذاب ربهم امیرالمومنین، من این حرفای عرفا که نقل شد خب یه جوریه، ولی یه جوریه در یه جور بودنش هم یه جوریه. بابا چیزی که خدا به من بده، امیرالمومنین سلام الله علیه دارد برای این که خدا اگر علی رو به جهنم ببرد اون جهنم بهشت من است، چون بهشت من رضای اوست. اگه او راضی من تو جهنم برم، این چی کیفی داره؟ او خواسته که من در جهنم بسوزم. رضای عذاب عذابه، از همون عذبه، چیزی دیگه هم نیست، این همون عذبه، خیلی گواراست. اگر مرضی اوست، اگر سر سفره رضای او هستم، عذابی باقی نمیمونه، جهنمی باقی نمیمونه، قهری باقی نمیمونه، همش عذب است و شیرین است و گواراست. در بلا هم میچشم لذات او. مات اویم، مات اویم، مات او. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. اللهم صل یه نکته هم گفتنش انشالله مفیده. هرچی انسان به لطف خدا بالا برود، نگرانیش نسبت به کسی که هیچ بالا نرفته است شدیدتر است، چون اون از اونجا میفته، ولی افتادن نداره، افتاده است. لذا کسی که بالا رفته خیلی میترسه. اینه که خوف انبیا خوف خاصی بوده، خوف اولیا خوف خاصی بوده. اینها والذین هم، اینا دیگران که بالا نرفتن تا نگران باشن چیزی از دست میدن، اینایی که خدا حضور بهشون داده، خدا زمینه اونس با خودشون داده. حالا اگه بگه که برو من دیگه قبول ندارم، چه خاکی میخواد بذاره؟ ولدین هم من عذاب ربهم مشفقون. دیگران اصلا میدان ندارن، چیزی ندارن تا نگرانی داشته باشن، نگران مخصوص این گروهه. و صلی الله علیه.